بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمة در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد یا به عبارت دیگر سر اختیار هستیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که سر اختیار در عالم جسم از عناوینی که در این باره در مقام کینونت، مقام مشیت و مقام ذوات اشیا بررسی کردیم، از تحت اون عناوین و اون کلیات خارج نیست. ولی چون عالم جسم عالم کسرات و تفاصیل هست و عالم عریضی هست، عالم جسم که در کتاب مبارک شرح زیارت جامعه کبیره به علت عریض بودن این عالم درباره عظمت خدا لفظ کبریاییت را فرمودند که در احادیث اهل بیت علیهم السلام نوعاً در عالم جسم به کار برده میشه، چون عالم جسم عالم عریضی هست و جزئیات زیاد داره، در فصل جداگانه سر اختیار را در عالم جسم تحقیق فرمودن. عنوان تحقیق بزرگوار علی الله مقام در این مقام در عالم جسم فرمایشی بود از امام صادق صلوات الله علیه که برای جناب مفضل بیان فرموده بودند که الحمدلله مکرر اون فرمایش را در این کتاب مبارک و در سایر عبارات بزرگان علی الله مقامهم شنیدیم. عبارت امام صادق علیه السلام این بود، نقل به معنای عبارت این بود که مادم یکن کلیات الحکمه تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها کانت الحکمت و ناقصتن من الحکیم. تا وقتی که کلیات حکمت در مقام ظاهر با مقام باطن مطابقه تام نداشته باشه، این نقص در حکمت خداست. یعنی اگر گفته میشه خدای متعال سمیع شنوا هست، بصیر بینا هست، باید که این سمع و این بصر یک جای ظاهر بشه. در همه عوالم و در تمام مقامات این اسما و صفات ظاهر بشه. اگر در مقامی از مقامات در عالم ظاهر در عالم جسم اسما و صفات الهی ظاهر نشه، این نقص در حکمت خدا هست. که مثالش را بنابر مثال بزرگان علی الله مقامهم ذکر کردیم، مانند شخص زنده‌ای که انسان زنده‌ای که برش روح حیات تعلق داره، روح حیات که درش معنای بینایی و شنوایی هست، ولی چون بدنش از لحاظ اعضا و جوارح نقص داره، چشمش نقص داره یا گوشش نقص داره و این روح حیات نمیتوانه این شنوایی خودش را و بینایی خودش را در این بدن ظاهر کنه، اطلاق لفظ شنوا و بینا بر این شخص اطلاق ناقص و غیر واقعی هست. وقتی گفته میشه یک شخص بینا و شنوا هست، که این شخص زنده روح حیاتش بینایی و شنواییش ظاهر بشه از این بدن. اگر ظاهر نشه، بینا گفتن و شنوا گفتن برش معنا نداره. لذا فرمودند که بایستی صفات خدا و اسماء خدا، کلیات حکمت، بایستی که در عالم جسم ظاهر بشه و مطابقه تامه داشته باشه با مقام باطن. در ادامه بررسی ها رسیدیم به این دو حیث، به این دو راه نظر در عالم جسم. یک راه نظر این بود که هر حسه از حسه های جسمانی، یعنی هر طول و عرض و عمقی از این عالم جسم که درش تدبر کنیم و تفکر کنیم، این طول و عرض و عمق مکانی هست، مکان عرضی هست برای فعلیات غیبی که از این طول و عرض و عمق ظاهر بشه. یک بار این طول و عرض و عمق حسه ای هست از یک جماد، از یک سنگ. یک بار این طول و عرض و عمق حسه ای هست از یک نبات، از یک گیاه. یک بار این حسه جسمانی محل فعلیت حیوانه، یک بار محل ظهور فعلیت انسانه. در این حسه جسمانی بنابر حکمت حکیم در هر زمانی یک فعلیتی از فعلیت‌های غیبی برش سوار میشه و تعلق میگیره، مثل بدنی که داریم. این بدنی که در این عالم داریم، این بدن عرضی، نه بدن اصلی. بدن عرضی از قضاهای این عالم فراهم شده و تشکیل شده، از گیاهان این عالم، از حیوانات این عالم، از حیوانات حلال گوشت این عالم. این بدن از مجموعه گیاهان و حیوانات تشکیل شده. این بدن، این حسه، یک وقتی برش فعلیت یک گیاهی تعلق داشت، این حسه برش فعلیت یک حیوانی تعلق داشت. این حسه وقتی از بدن من جدا میشه، برش فعلیت یک جمادی، یک خاکی، یک عنصری تعلق میگیره. پس این حسه برش فعلیت‌های غیبی مختلف می‌نشینه، که انهو مثل اتاق یک مسافرخانه‌ای که درش مهمان‌های متعدد وارد میشن و خارج میشن. و چون عالم جسم عالم زیقی هست، عالم تنگی هست، عالم غلیظ و کثیفی هست، نمیشه که مهمانهای متعدد یک جا وارد بشن. بایستی یک مهمان اتاق را ترک کنه تا بتوانه مهمان بعد، مهمان لاحق واردش بشه. این یک راه نظر. راه نظر بعد، بزرگوار علی الله مقامی فرمودند که کل زمان این عالم جسم مثل یک نهر راکد در نظر گرفته میشه، که جزء زمان مثل کشتی، مثل سفینه کشتی که در این نهر در حال حرکت هست. از روز اولی که کشتی زمان در این نهر راکد به حرکت افتاد و حرکت کرد، از پسترین مقام حرکتش را آغاز کرد، از مقام جمادیت. اگرچه سکاندار این کشتی، متصرف در این کشتی در مقام حورقلیا بود و هست و خواهد بود، از مقام حورقلیا که این کشتی را به راه انداختن، ابتدا در مقام جماد بود این عالم، بعد رسید به مقام نبات و گیاه، یک وقتی رسید که حیوانات روی زمین آفریده شدند، یک وقتی رسید که آدم علیه السلام روی زمین هبوط کرد، و یک وقتی رسید که شرایع انبیاء علیهم السلام یکی پس از دیگری کاملتر و تمامتر شد تا رسید به شریعت آخر که شریعت پیغمبر خاتم باشه صلی الله علیه و آله، و به واسطه شریعت بزرگوار صلی الله علیه و آله که روح در عالم دمیده شد، لازم شد در حکمت الهیه که از اینجا به بعد حجتی که روی زمین باشه بایستی از جنس محمد باشه صلی الله علیه و آله، از جنس نوح و از جنس آدم و از جنس ابراهیم، کفایت این زمین را این آدم را بعد از شریعت خاتم نمی کنه. اون قطب اعظم، اون قوس اعظم، اون حجت کلی که بایستی روی این زمین باشه بایستی از جنس محمد باشه صلی الله علیه و آله، که آل محمد هستن صلوات الله و سلام علیهم، صلوات الله و سلامه علیه و سلامه علیهم اجمعین، که همیشه یکی از این بزرگواران روی این زمین تشریف دارن. بعد رسیدیم به این مطلب که بزرگوار علالله مقامه باز به ادامه بحث سر اختیار پرداختن در عالم جسم، تا رسیدیم به این مبحث فرمودن بزرگوار علالله مقامه در این عالم مثل بقیه عوالم در نوع خلقت، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در نوع خلقت اینجور هست که مقام زمین، زمین این عالم مقام قابلیت هست و آسمان ها و افلاک این عالم مقام فاعلیت هست، و هر فعلی که از افعال غیبیه بر این زمین تعلق میگیره، هر مولودی که در این زمین ساخته میشه به واسطه گردش آسمان ها و افلاک هست بر گرد زمین، یعنی صانع متصرف، یعنی اون متصرفی که در مقام حرقلیا نشسته و سکاندار این عالمه، به واسطه به سبب گردش آسمان ها بر گرد این زمین اشیاء را و مولودات را روی زمین می سازه و خلق میکنه. تا رسیدیم به این مطلب فسار الامر بین الدعوت و القبول، که تحقیقش را کردیم و این مطلبی که آخر مطلب ما بود، فمن زعم انما یحدث فی الارض به تأثیر الكواکب لیس للناس فیه اختیاران قول صادران عن جهل، کسی که گمان میکنه که آنچه که حادث میشه، ساخته میشه در این زمین به تأثیر کواکب هست، به تأثیر آسمان ها و ستارگان هست و مردم درش اختیاری ندارن، قولی هست صادر از روی نادانی. بعضی ها تمام تقصیر را به گردن آسمان ها می اندازن که انهو مردم روی این زمین هیچ نقشی در سرنوشت خودشون ندارن، یعنی اختیار ندارن، و این قول کاملا قول غلطی هست، برخلاف سر اختیار هست، برخلاف سر اختیار هست، بلکه خدای متعال از هر موجودی، از هر مولودی، از هر مخلوقی متناسب با وسع اون مخلوق، با آفرینش اون مخلوق، از اون مخلوق تکلیف میگیره، اون مخلوق مکلفه، بنابر وسعی که داره، بنابر اون آتای الهی که برش رسیده، اون مخلوق مکلفه. پس هیچ جا جبری وجود نداره، که جبر را به معنای جبر در مقام تکوین بگیریم، چه جبر را جبر در مقام تشریع بگیریم. یعنی خدای متعال هر مخلوقی را که آفریده و خلق فرموده متناسب با اون امری که مخیرش کرده. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام این را الحمدلله خیلی تحقیق می فرمان. مثل من زید این خلقتی که دارم، در این خلقت در یک سری امور مستر هستم، ناچار هستم، مثل جنسیتم، مثل مرد بودن یا زن بودن، مثل قد کوتاه بودن یا قد بلند بودن، مثل در فلان خانواده یا در فلان خانواده متولد شدن، اینها امور اضطراریه هست. مثل این که پدر من فقیر باشه یا ثروتمند باشه، اینها به دست من نبوده و خدای متعال در این امور از من تکلیف نمیگیره، من را بازخواست نمیکنه، ولی در اموری که من را مخیر کرده، به من چشم داده، من را مخیر کرده که با این چشم به حرام نگاه کنم یا به حلال، به من زبان داده، من را مخیر کرده با این زبان راست بگم یا دروغ، به من دست و پا داده، من را مخیر کرده که با این دست و پا فعل حلال جاری کنم یا فعل حرام. پس در این امور هست که خدای متعال من را بازخواست میکنه. این به اختیار منه، این ربطی نداره که من مجبور باشم یا آسمان ها من را مجبور کرده باشن. من در تحت جبر آسمان ها و ستارگان واقع شده باشم، اینها به اختیار منه. اون اموری که استراریه هست، در اموری که مستر هستم، از من تکلیفی نیست. به حکمت الهی هم در این امور به این استرار آفریده شدم، یعنی به صلاح من بوده که مثلا پدرم فقیر باش. اگر پدرم ثروتمند بود، به این حد از خلقت، به این کمال از خلقت، به این حد بروز استعداد و شکوفایی نمی رسیدم. این برخلاف حکمت خدا بود. پس هرچه که خدا می دانسته که این به صلاح من هست، بنابر حکمت الهیه هست، من را در این امور استراراً آفریده. در اون اموری هم که من را مخیر قرار داده، اگر من شخص فقیری باشم، اونقدر از من سخت نمیگیره خدای متعال در مثلا قرض دادن، در خرج کردن، در اموری که دست و بالم بازتر باشه نسبت به یک شخص ثروتمند، متناسب با همین چیزی که من را خلق کرده، متناسب به همین خلقتی که به من عطا کرده، اینقدر از من تکلیف میگیره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به همین اندازه خدای متعال، خدای عادل رحیم، از من تکلیف میگیره. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقام: فلما لا یضر رجعت المریخ بالفلاحین ولما لا ينفع السقامة زحل بالعساكر والجيوش وليس ذلك من محض أنهم من مسقط نطفتهم اختصوا بكوكب فلا يؤثر في غيرهم فإن ذلك الطالع في ذلك الآن لو كان يجبر السفلى كائنا ما كان من غير قابلية من لکان کل مولود علا طبعه ولکنه به حسب القوابل. می فرماد که در رد بر این قول که بعض از اشخاص جاهل گمان می کنند که مجبور هستند و بلا اختیار هستند، در سرنوشتشون در به دست آسمان ها، یعنی آسمان ها مجبورشون میکنن، جبرشون میکنن، جبرشون کردن این سرنوشت را داشته باشن، بزرگوار علی الله مقام رد میکنه این قول را و اینجور میفرماد: فلما لا یضر رجعت المریخ بالفلاحین، چرا رجعت مریخ به فلاحین به کشاورزان ضرر نمیرسانه و چرا استقامت زحل به لشکری ها، به سپاهی ها، به افراد دلاور چرا نفع نمیرسانه؟ و این امر نیست مگر از محض این که به خاطر این که اینها از مسقط نطفه هاشون به این کواکب، به این کوکب اختصاص پیدا کردن. پس در نتیجه وقتی به یک کوکب اختصاص پیدا کردن، کوکب دیگر در اینها تأثیری نمیگذاره، مجبور به جبر آسمان ها و ستارگان نیستن. یعنی چه؟ این مثالی که میزنه بزرگوار علی الله مقامه، گفتیم که در رابطه با افلاک و آسمان ها نبایستی به افراط قائل شد، همون جوری که فرمودن، نه به تفرید، نه اینکه مثل مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه کل تأثیریت را، اثر آسمان ها را، دست فاعلی آسمان ها را بالکل انکارش کرد، مثل این بزرگوار رضوان الله علیه، و نه مثل مثال این بزرگوار بایستی اینقدر درش افراط کرد، بلکه همون جوری که خدای متعال آفریده و همونطوری که اهل بیت علیهم السلام برای ما تعریف کردند و حقایقش را بیان فرمودند، بایستی به همون طوری که در واقع هست اعتقاد ورزید. واقعش چطوره؟ خب الحمدلله تحقیق کردیم، اینجا هم بزرگوار فرمودند خدای متعال هر شیئی را که روی زمین می‌سازد به واسطه گردش آسمان ها بر این زمین این مولود ساخته میشه. مثلا قرار اینجا زیدی انسانی ساخته بشه، باید این آسمان ها بر گرد زمین دور بزنن، اول نطفه این شخص ساخته بشه، بعد این نطفه که مقام جمادی داره به مقام نباتیت برسه، علقه بشه، مزقه بشه، همینجور رشد بکنه، جنین کامل بشه، یک وقتی برسه که روح حیات برش تعلق بگیره، یک وقتی برسه متولد بشه، نفس ناطقه برش تعلق بگیره، این انسان اینجا خلق بشه. به واسطه این تأثیر و تأثری که آسمان ها بر روی زمین میگذارن، این حل و عقدی که روی زمین واقع میشه، این حل و عقد، این سرما و گرمایی که واقع میشه، این حل و عقدی که واقع میشه، این فعل و انفعالاتی که واقع میشه، در بین این انفعل و انفعالات این مولود آفریده میشه، در بین این فعل و انفعالات این مولود آفریده میشه. فعل و انفعالاتی که اینجا صورت میگیره، گفتیم که اینها مراتب داره، از روی حکمت و تدبیر جاری میشه، باید که دیدمون را و نگاهمون را باز و عمیق کنیم، بایستی سطح دیدمون را بالا ببریم. چجور جاری میشه؟ فعلیت ها در اینجا متصرف حکیم به واسطه مشیت خودش در عالم جسم که وجود مقدس امام باشه صلوات الله علیه در مقام حورقلیا، در عالم حورقلیا، یعنی جسم متصرف در این اجسام، مشیت الله که جسم متصرف در این اجسام، مشیت دستی میگیره، جسمی میگیره، بدنی میگیره، متصرف در تمام این اجسام و در تمام این اشیاء، تصرفش را از روی حکمت جاری میکنه. اینجور هست که از روی مراتب تصرفش را جاری میکنه. بی جهت یک جای را انسان نمیکنه، یک جای را درخت سیب کنه، یک جای را سنگ طلا بکنه، از روی حکمت فعلیت ها را جاری میکنه به واسطه اون ملائکه مدبراتی که داره. چهار ملک مدبر داریم در این عالم، یکی ملک موکل به خلق که جبرئیل باشه علیه السلام، یکی ملک موکل به رزق که میکائیل باشه علیه السلام، یک ملک موکل به حیات که اسرافیل باشه علیه السلام، یک ملک موکل به ممات که عزرائیل باشه علیه السلام. امام علیه السلام متصرف در این عالم، ملائکه مدبرات داره. حتی این ملائکه مدبرات که جاری میشن به امر ارکان امام علیه السلام جاری میشن. چهار رکن داره: عیسی باشه علیه السلام، خضر باشه علیه السلام، ادریس باشه علیه السلام، الیاس باشه علیه السلام. بعد از این ارکان امام علیه السلام 30 روز داره، 30 نقیب داره. به همین جور به حسب سلسله مراتب تصرفات را در این عالم در هر شیء جاری میکنه. لا یشغله شأن عن شأن، شأنی کاری از کار دیگر متصرف کلی را مشغول به خودش نمیکنه. و آسمان ها باشه، امام علیه السلام به واسطه این مدبرات خودش، تدبیر کننده های خودش، این آسمان ها را بر روی این زمین میچرخانه. دست خداست، قدرت خداست، علم خداست، یعنی خدای متعال میچرخانه به واسطه مشیت خودش، آسمان ها را بر گرد زمین میچرخانه. در هر نقطه از این زمین که بنابر حکمت الهیه اینجا بایستی یک انسان خاص متولد بشه در این زمان، یا اینجا بایستی یک حیوان خاص متولد بشه، یا اینجا بایستی یک معدن مس اینجا مثلا ساخته بشه، اینجا بایستی یک معدن مثلا طلا ساخته بشه، اینجا بایستی سنگ مرمرید مثلا ساخته بشه، اینجا بایستی درخت های فلان جور ساخته بشه. در هر نقطه از زمین که بایستی شیعی و مخلوقی ساخته بشه، آسمانها را برگرد زمین جوری خلاصه تدبیر میکنه، تصرف میکنه در گردش آسمانها برگرد زمین، که این شیعی که قرار اینجا ساخته بشه، نطفه این شیع مقادیرش اینقدر باید رطوبت داشته باشه، اینقدر باید برودت داشته باشه، اینقدر حرارت داشته باشه، اینقدر یبوست داشته باشه، مقادیر این شیء، نطفه این شیء متناسب با مقادیر این شیء ساخته بشه. باز به واسطه این اسباب این نطفه در مرحله ترقی و رشد قرار بگیره. به واسطه این اسباب وقتی اون نطفه در مرحله ترقی و رشد قرار گرفت و اون بدن متناسب با اون فعلیت غیبی ساخته شد، اون روح غیبی را، اون فعلیت غیبی را به این بدن تعلقش بده. پس تمام از روی حکمت در حال جریانه. اینجا بزرگوار علی الله مقامه مثال میزنن به مسئله رجعت کواکب، به مسئله استقامت، اقامت و رجعت کواکب. یک بحث در نجومه: سیاراتی که هست در آسمان، خب خوندیم که 7 آسمان داریم، اولش قمر باشه، دومش عطارد باشه، سومش زهره باشه، چهارمش خورشید باشه، پنجمش مریخ باشه، ششمش مشتری باشه و 7مش زحل باشه. هر کدوم از این سیارات که در این افلاک در حال گردش هستن، یک حال استقامت دارن، یک حال اقامت دارن و یک حال رجعت دارن. اینها بحث‌های نجومی، فقط مختصرش را عرض می‌کنیم. وقتی در مسیر، اینجور بگیم که بهتر هست، وقتی که در مسیر توالی بروج حرکت می‌کنن، میگیم حالت استقامت دارن. غیر از خورشید و ماه که رجعت ندارن، در استقامت همه استقامت را دارن. 7 فلک، 7 سیاره، این 7 فلک و 7 سیاره این استقامت را دارن. در مرحله استقامت تمام این سیارات در شدت تأثیر خودشون قرار دارن، یعنی بیشترین تأثیر را دارن. بعد از این مرحله استقامت یک جای میرسه، غیر از خورشید و ماه، این 5 سیاره وقتی که رصد میکنیم به صورت روزانه در طی روزها، میبینیم که در مسیر توالی بروج کم کم متوقف میشن، بعد شروع میکنن به برگشتن. در روزهای بعد که رصد میکنیم، میبینیم در جهت خلاف توالی برج ها دارن حرکت میکنن. اونجایی که کم کم شروع میکنه به متوقف شدن، حالت اقامت این سیاره است، میگن در حالت اقامت داره متوقف میشه. وقتی بر میگرده میگن حالت رجعت داره. در حالت رجعت تأثیر اون سیاره ضعیف میشه، کم میشه، به حالت کمش میرسه، به حد اقلش میرسه. پس وقتی در مسیر استقامت هست تأثیرش زیاده، در مسیر برگشت یا رجعت تأثیرش کم میشه. گفتیم پنج سیاره این رجعت را داره. اینجا بزرگوار علالله مقامه دو تا مثال زدن، مثال زدن به کوکب زحل یا سیاره زحل، و مثال زدن به سیاره مریخ که بهش در فارسی میگیم بهرام، بهرام، مریخ و دیگر زحل. سیاره مریخ، مریخ سیاره ای هست گرم و خشک و متناسب هست، تناسب داره تأثیرش با افرادی که جنگجو هستن و طبیعت صفراوی دارن، القاء حرارت میکنه روی زمین، القاء حرارت و تندی میکنه روی زمین. شخصی که روی این زمین متولد میشه، یعنی تمام اینا همش برنامه ریزی شده هست، زیدی که اینجا متولد میشه، خدای متعال صانع مدبر حکیم این زید را که اینجا خلق میکنه، این را به جهت غایتی خلق میکنه، به جهت غرضی خلق میکنه، علم داره به خلقت این. در این زید میبینه که این زید قرار یک زید سپاهی آفریده بشه، یک زید دلاور آفریده بشه، بایستی روحیه دلاوری و جنگجویی داشته باشه. اون ستاره‌ای که به این تعلق میگیره تأثیرش را در نطفه این القا میکنه که متناسب با این تأثیر این حد از صفرا اینجا ایجاد بشه، اون ستاره مریخ. مریخ این تأثیر را روی نطفه میگذاره. حالا قراره اینجا فرض کنیم یک انسان دیگری امر اینجا متولد بشه، ساخته بشه، که این قرار یک شخص کشاورز بشه، قرار فلاح بشه. مریخ با جنگجویی و دلاوری تناسب داره، با کشاورزی، با این طبیعت خاص، مزاج خاص، اخلاق خاص. اینجا ستاره زحل تناسب داره، فلک زحل تناسب داره، اون سیاره‌ای که در این فلک حرکت میکنه تناسب داره. وقتی که قرار نطفه این ساخته بشه، وقت ساخته شدن نطفه، اینقدر اثر داره، میفرماد در فلان شب مجامعت نکنید، اگر فلان شب نطفه منعقد بشه این بچه جلاد میشه، خونریز میشه، فلان شب منعقد بشه این عاقبت به خیر نمیشه. اینا تأثیر داره، چون قرار اینجا یک شخص کشاورز و فلاح اینجا متولد بشه و خلق بشه، در نطفه این بایستی سیاره زحل، کوکب زحل تأثیرش را بگذاره. به تأثیر کوکب زحل این نطفه، این طبیعت و این مزاج و این تناسب درش پیدا میشه به واسطه زحل. میفرماد اون آقایی که گمان میکنه، آقایی که گمان میکنه که تمام افراد روی زمین مجبور به جبر کواکب هستن، مثال میزنن، میفرماد که چرا وقتی که عبارت بزرگوار را پیدا بکنیم، میفرماد چرا وقتی که مریخ رجعت میکنه، یعنی وقتی که تأثیرش کم میشه، چرا به فلاحین، به کشاورزها ضرر نمیرسانه؟ ضررش به کی میرسه وقتی تأثیرش کم بشه؟ به اشخاص صفراوی ضررش میرسه، چون اینها درشون این ضرر کم میشه. به اشخاص دلاور ضرر میرسانه، نه به اشخاص کشاورز، باعث میشه جنگ ها فروکش کنه. یا بزرگوار میفرماد که چرا وقتی که زحل، عبارت بزرگواره، وقتی زحل در حالت استقامتش قرار داره، زحل گفتیم فلکی هست، کوکبی هست که تناسب با فلاح داره، کشاورز داره، استقامتش به اوضاع جوی برای کشاورزی کمک میکنه، میفرماد چرا این نفعش به شخص دلاور و جنگجو نمیرسه؟ چرا روی کشاورزها تأثیرش را میگذاره؟ چرا در کشاورزی تأثیر میگذاره، در جنگجویی تأثیر نمیگذاره؟ نتیجه چه میگیریم؟ هر ستاره‌ای، هر کوکبی، هر سیاره‌ای در قابلیتی تأثیر میگذاره که تناسب داشته باشه با اون قابلیت. حکمت حکیم اینجور جاری میشه. هر تأثیری متناسب با قابلیت خودش هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر این قابلیت اینجا باشه، این فعل اینجا منفعل میشه. اگر قابلیت اینجا نباشه، این فعل اینجا منفعل نمیشه. این حد از قوه، این حد از زور را که من مثلا القا بکنم، یک پر را بلند میکنم، نمیتوانم کوه را باش بلند بکنم. این فعل در قابلیت متناسب با خودش تأثیر میگذاره، نه با هر قابلیتی. اگر در هر قابلیتی تأثیر میگذاش، یعنی جبر. پس جبر نیست، اختیاره. اختیار یعنی چه؟ یعنی فعل فاعل متناسب با قبول قابل، در هر قابلی متناسب با قبول خودش تأثیر میگذاره. این هم یک نکته داخل پرانتز عرض کنیم، خیلی تناسب داره، مناسبت داره با زمان ما. مثلا اگرچه درسی داره طول میکشه، اشکال نداره، ناچاریم نکته ها را عرض کنیم چون واقعا دانستنش لازمه. در زمانی که هستیم، مردم در بینشون شایعه میگن مثلا تیر ماهی ها، اونهایی که متولد در ماه تیر هستن، اینها خصوصیات اخلاقیشون اینطوره. اردیبهشت ماهی ها، اونهایی که در اردیبهشت متولد میشن، خصوصیات اخلاقیشون اینطوره. و میبینیم که گاهی، یعنی در خیلی موارد هم صدق میکنه با این خصوصیات اخلاقی. به این میگیم علم استقرا. استقرا یعنی از روی نمونه ها ما نتایج کلی را برداشت کنیم، بگیم این چند نمونه را که مثلا بررسی کردیم، ازش این نتیجه کلی را استخراج میکنیم، بهش میگیم علم استقرا، اثر داره. ولی از اون جایی که بشر خیلی احمق و جاهل و نادانه و سوراخ دعا را گم کرده، به جایی نظرش را بند کرده که اثر داره، ولی اون اثر چندان را و اون اثر حقیقی را نداره. خیلی جاها به اختلاف میخوریم، به خلافش میخوریم. چرا اینجور شده؟ چون از مأخذش، از منبعش این علم را کسب نکرده. اون علمی حقیقت داره، واقعیت داره، خطا نداره، مطابق با واقعه که یخرج من هنا باش. امام علیه السلام اشاره فرمودن در یک حدیث به سینه مقدسشون، یا اشاره فرمودن به خانه مقدسشون، فرمودن العلم ما یخرج من ها هنا. علم اون چیزی هست که از این خانه خارج میشه، علم اون چیزی هست که از این سینه مقدس خارج میشه. جاهای دیگر مواقع علم نیست. اینجاست خزان علم الله، اینجاست مخزن علم خدا. مواضع دیگر جایگاه علم نیست. من عرفه مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. علم جاش اینجاست، اگر نه علم خدا را نمیشناسی. خب در کتاب مبارک حدیقه میفرماد، پس چه اون تأثیر واقعیش را داره که اگر بخوایم بفهمیم این مولود، این بچه، این نوزاد چه طبیعتی داره، چه سرنوشتی داره، چه روحیه‌ای داره، روحیش را بشناسیم، خلقتش را بدانیم، از کجا بفهمیم، از کجا به این علم پیدا کنیم که این بچه چه جور بچه‌ای میشه؟ آیا روحیش با علم سازگار داره؟ با جنگجویی سازگاری داره؟ با کشاورزی سازگاری داره؟ با فلان صنعت سازگاری داره؟ آقا به جای این که دنبال مسقط رأس باشی، یعنی دنبال تاریخ تولد باشی، مسقط و رأسش را پیدا کنی، تاریخ تولدش را، ماه تولدش را، برج تولدش را پیدا کنی، دنبال مسقط نطفش باش، دنبال مسقط و رأسش نباش، دنبال مسقط و نطفه این شخص باش. ببین نطفه این چه وقتی منعقد شده، در چه قرانی از قرانات کواکب منعقد شده، اونجا میتوانی بفهمی که این شخص چه کاره میشه، چه روحیه ای داره، چه مزاجی داره. اینقدر نطفه، انعقاد نطفه تأثیر داره. میفرماد شخصی که جنگجو شده، این در مسقط نطفش تأثیر از مریخ گرفته. شخصی که کشاورز شده، در مسقط نطفش تأثیر از زحل گرفته. اینجا اون تأثیر بلا خلاف ظاهر میشه، گذاشته میشه. یک کسی که قراره این یک کاملی بشه، یک عالمی بشه، یک عدل نافی بشه، این نطفش در فلان وقت خاص که منعقد میشه یک همچون شخصی میشه. این به نطفه بستگی داره. یعنی هر کس را که خدا خلق میکنه، نه تنها انسان را، گفتیم حتی جماد را، هر چیزی را که خدا خلق میکنه، این را حکیم علی الله مقام تعلیم ما فرموده، هر چی را خدا خلق میکنه از نطفه اون شی را خلق میکنه، از نطفه متناسب اون شی را خلق میکنه. پس در نتیجه الان این نتیجه گیری را فهمیدیم، اگرچه درس باز به انتها این فصل نرسید، اشکال نداره، صلاح امام علیه السلام این هست که بیشتر بررسی کنیم. این را فهمیدیم که هر کوکبی که تأثیر میگذاره، تأثیرش را در قابلیت متناسب با خودش میگذاره، در اون نطفه میگذاره که در کمونش این تأثیر و این اثر باشه. اگر در کمونش این تأثیر و اثر نباشه، در اونجا تأثیری نمیتوانه بگذاره. پس تمام خلقت بنابر فعل فاعل و قبول قابل جاری میشه، یعنی بنابر سر اختیار در این عالم جسم که داریم. نمونه بارزش را الحمدلله به تعلیم بزرگان علی الله مقامهم مشاهده میکنیم. انشاءالله امام زمان صلوات الله و سلام علیه انشاءالله چشم هامون را هر روز پر نورتر و روشنتر از گذشته انشاءالله حضرت قرار بدن در دیدن حقایق خلقت، و انشاءالله خود وجود مقدس امام صلوات الله علیه قلوبمون را حفظ کنن که انشاءالله بعد از هدایت به انحراف کشیده نشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.